این صحبت میکنه جمشید و طهمورث و دیگران، وقتی که میاد در دل داستانهای پهلوانی ما، در اون داستانهایی که حماسیان از فریدون به این ور، که وقتی که دیگه دوره ضحاک تموم میشه، دوره پادشاهی منوچهر شروع میشه و یه مقدار زمینی تر میشه اتفاقاتی که در شاهنامه هست، همین ماجراییه که به زندگی و به خاک و به دیگه از آسمان میاد پایین اتفاقات و در زمین داره رخ میده و این نزدیک میکنه با آدمهای هر دوره، یعنی همون اتفاقی که در اسطوره های یونانی میفته و حتی اون ارباب انوا میان در میان مردم میجنگن، کشته میشن، زاد و ولد دارن و همه اینها، حالا به این شکل نیست، ولی ماجراهایی که اتفاق میفته و حتی اون حسادت ها، بغض و کینه، پیروزی ها، دلاوری ها، شجاعت ها، پهلوانی ها، همه اینها من فکر میکنم چون خیلی زمینیه و انسانیه، این استمرار رو پیدا کرده، نقال میره سراغش، نگارگر میره سراغش، قصه گویی میشه، شبها دور کرسی و اینها میخواندن، همه این اتفاقها، یعنی این نگاه فردوسیه که من فکر میکنم باعث چنین اتفاق شده، حالا غیر از اون جذابیت داستانها.
بله البته، خب حالا چون ما میدونیم منابع کار جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی رو در تدوین شاهنامه و تأثیر پذیری به نوعی بازآفرینی خدای نامهای سابق، یک روند متعددی در میتولوژی یا اسطوره شناسی کهن البته شاید ما محسوب بکنیم.
بله.
و اسلوب بیان قوی و مؤثر و بسیار بسیار جامع جناب فردوسی در شاهنامه میتونیم بگیم مؤثر بوده. خیلی حالا زمینی و آسمانی بودن شخصیت های اساطیری بحث مقایسه ای میشه مطرح کرد. جناب دکتر عبدالحسین زرینکوی بحثی دارن، مقایسه بین شاهنامه و ایلیاد و اودیسه، دو اثر سترگ حماسی یونان کلاسیک و کهن، و شخصیت ها با هم دیگر تفاوت هایی دارن، یعنی شخصیت های اساطیری در شاهنامه و منابع متقدمه و شاهنامه البته متفاوتن با شخصیت‌های اساطیری از جمله انگیزه‌هاشون. حتی شاید در دو از جوانبی بشه گفت که شخصیت‌های حماسی در ایلیاد و اودیسه زمینی‌ترن، یعنی عشق‌های زمینی دارن، انگیزه‌های شخصی فردی زمینی‌تر دارن. افتخار و انتقام در شاهنامه هست، در ایلیاد و اودیسه و شخصیت‌های دیگر اساطیری یونان هست، اما در شاهنامه اتفاقا یک تعادلی شاید ما بتونیم بین جنبه زمینی و فرازمینی یا جنبه آسمانی و ملکوتی، البته انسان ها درگیر عشق، کین، تحقیر و انتقام جویی و تشفی خاطر و اینها هستند شخصیت های حماسی ما. در کل ما البته میگم خیلی بحث مجال تطبیقی نیست بین اساطیر ایران و اساطیر مونتا، ما فراموش نکنم چنین شما گفتین جنبه خردگرایی رو در شاهنامه، یک جنبه خرد داستان پیکار همیشگی نیکی و بدیست دیگه، روشنایی، تاریکی، آزادگی و بندگی و ایران و دشمنان ایران یا غیر ایرانیان. اما در کل شاهنامه ستایش خرد، فضیلت، دانش، راستی، نیکی، آزادگی، این نوع اصطلاحات رو میتونیم به کار ببریم، جوانمردی، دلیری به تعبیر خودشون، داد و دهش و عشق به ایران که دیگه سراسر متجلیست. ما اینو در متون حماسی دیگر هم شبیه این رو داریم، البته ما در شخصیت های حماسی یونان و سایر کشورها هست، منتها این برجسته بودن، یعنی جلوه‌گری اول شاهنامه که از نخستین بیت جان و خرد تا در انتها با نام خرد و حضرت حق تموم میشه، در کل ستایش خرد، فضیلت، انسانگرایی به معنای روشنایی جان هست. این رو ما شاید در متون حماسی دیگر به این شدت جلوه‌گری و با این تاثیر و در حماسی دیگر حتی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی با این شدت جلوه‌گری نبینیم.
بله، یکی از موضوعاتی که حالا در بین صحبت‌های شما بود، در صحبت با سعید زار محمدی هم مطرح شد، لزوم همین بازخوانیه بود. یه ذره بیشتر درباره این صحبت خیلی سریع ازش گذشتیم. اونجایی که من درباره سینما صحبت کردم و حالا یه گلایه کردم، گلایه‌ام دو سویه بود، هم مدیران سینمایی هم حالا سینماگران، که هر دو در این زمینه، البته یکی دو تا کار انیمیشنی انجام شده کار شده، ولی خب هنوز اونقدر گستردگی پیدا نکرده. و نکته دیگه هم حالا در حوزه آموزش پرورش و مدارس که تقریبا تا مثلا 15-16 سالگی بچه ها از شاهنامه بیخبرن و نمیدانند که چه میگذره.
این از متون دیگه مگه با خبر نبودن؟
حالا بالاخره مثلا حتی برای شده یه بار مثلا نام گلستان و بوستان رو میشنون
در این حد هم.
آره، ولی شاهنامه در این حد هم نیست و این خیلی
جای تأسفه. بله. منتها در بخش سینماییش من اینو عرض میکنم که حالا چند اثر البته ساخته شده. تاجیکستان دو تا اثر ساخته بودی که مربوط به دوره‌ای که متحد بودن در اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی و
در دهه 40 هم یکی دو تا ساخته شد. بله.
و در ایران هم ساخته شد. خب طبیعتاً اونجوری که شما بخواید که میزان رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه و قانع کرده باشه شما رو به عنوان یک مخاطب جدی ادبیات که دغدغه دارید، طبیعتاً این کارو نمی‌کنه. من البته وارد بحث تخصصی اختباس سینمای از آثار ادبی هم نمی‌خوام بشم و خب یه بحث مجزایی. و اون این چیزی هم که حالا شما با آقای زارو محمدی گفتید، بخشش هم دلم که فقدان حماسه در دوره معاصر هست. البته با تعبیری ایشون درست هم گفتن هالیوود داره حماسه میسازه، شاید معنای حماسه هم در دوره ما عوض شده باشه. اگر معنای حماسه و اثر حماسی عوض شده باشه، تغییر پیدا کرده باره معنایی این واژه و این اصطلاح، طبیعتاً شکل‌ها و قالب‌های بیانی هنری و ادبیش هم متفاوته که میتونه سینما باشه. منتها اینو من خب تصریح میبخشم، میگم خب اگر این باشه، مثلا در مورد قصه‌های مثنوی و مولانا و متون عرفانی هم کار شما از متون من از تاریخ بیهقی من کار سینمایی دیدید که یک بسیار سینمایی دیگه. شما بارها گفتید تاریخ بیهقی اثر بصری سینمایی است. فرض کنید اسرار و توحید دیدید، از مثنوی آقای علی حاتمی مجموعه ساخته بودن، چند قصه دیگر هم دیدیم، ولی خب هیچ وقت رضایت بخش نبوده. شاید ما رو برسونه به بحث مهمتری، اونم یا بحث اختباس فرض فرمایید سینمایی از متون کهن.
اینجا که اشاره شد، ما چون منابع ادبی بسیار غنی داریم، یک دو هفته پیش بود در یک برنامه در شبکه 4 درباره سینمای پورتره من داشتم صحبت میکردم، گفتم ضعف ما در سینمای پورتره به این دلیله که ما هنوز به رمان پورتره نرسیدیم، هنوز داستانهای خوب در برای شخصیت‌های بزرگ کشورمون و حتی آدم‌های بالا کم یه چیزی که پورتره باشه نداریم، در صورتی که ما در منابع ادبیمون الان انقدر اطلاعات و مطلب داریم، میتونیم درباره فردوسی، درباره مولانا، درباره حتی شخصیت‌های داستان‌های فردوسی هم پورتره بسازیم. من این رو به یه کمکاری خیلی بزرگ در عرصه فرهنگی دارم وصف میکنم، آره، که این اتفاق داره میفته. اما درباره شاهنامه یک مسئله هست، ما یک دو دقیقه صحبت کنیم و بعد در انتهای برنامه جمع‌بندی بکنیم. در حوزه شاهنامه میخوام بگم که یک بحث بزرگ زبانه که بسیار اهمیت داره از یک سو، و دیگری به تعبیر تقریبا تمام پژوهشگران در حوزه شاهنامه پژوهی و شاهنامه شناسی بحث هویتیه، یعنی ما از هر دوی اینها آگاهیم ولی به اون اندازه‌ای که باید سمتشون نمیریم.
از هر دو آگاهیم، از هر دو برخورداریم، یعنی هم از زبان فارسی و هم از هویتی که فردوسی و امثال حکیم فردوسی برای ما ساختن ما امروزه برخورداریم. و البته اینکه حالا شما دید کمکاری مدیران سرنگون بحث مجزایش من نسبت نظر ندارم، منطقه اتفاقا ممکنه غنای فرنگی موجب این وضعیت شده باشه. انبوه شهر من و شما الان صحبت کنیم، ده ها شخصیت اساطیری از شاهنامه و دیگر متون ها به ذهنمون میاد، دیگر متون، و ممکنه این وفور بیش از حد اونها ما رو فلج کرده باشه. یعنی این انفعال فرهنگی که حالا یک بخشش فقط اختباسه، شما در سایر اوضاع میتونید این فرم رو ببینید، این وضعیت رو متاسفانه ببینید.
بله، خب ما فعلا موقت با شما خداحافظی کنیم تا یه 10 دقیقه رو بیام در انتهای برنامه صحبت. ما اونجا دیگه ساکت میشم شما حرف بزنید.
خواهش دارم، استفاده کردم.
سلامت باشین، فعلا خداحافظ. شبتون بخیر دوستان گرامی، با ادامه برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. در بخشای گذشته درباره شعر معاصر، وضعیت حماسه سرایی در دوره معاصر و همینطور درباره خود شاهنامه صحبت کردیم و فردوسی. در بخش بعد هم نگاهی میاندازیم به حماسه در ادبیات داستانی و جهان. با ما همراه باشین. الان ساعت 23:11 است.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و بدو گفت بنویس.
بنویس
و در آن دم هر چرا بباید بود رقم زد.
رقم زد
جانهای
کاغذی.
شبتون بخیر. با جناب آلبرت کوچویی عزیز همراهیم در این بخش تا درباره حماسه صحبت بکنیم. حماسه در جهان، در ادبیات داستانی که بسیار بسیار وسیعه و داستانهای خیلی زیادی رو ما میتونیم از دوران کهن، از گیلگمش تا امروز ردیابی بکنیم و دربارهشون صحبت بکنیم. جناب کوچویی عزیز سلام.
سلام، شبتون بخیر آقای سعید اسلامزاده عزیز.
خیلی متشکرم. میدونم که شما دلبستگی عجیبی به گیلگمش دارید و این کار رو خیلی دوست دارید و از اون حماسه که فکر میکنم اصلا نخستین حماسه و داستان بشریه دیگه. بله. آره، اون تعداد لوحایی که پیدا شد و اون فرانسوی ترجمه کرد و اینجا هم احمد شاملو ترجمه بسیار خوبی کرد. آقای ممیز تصویرگری کردن براش و کار شایسته‌ای منتشر شد. تا حماسه هایی که بعدها در جهان غرب، در یونان و در روم هست. بله. و به حتی دوره قرون وسطا میرسه، یه سری کارهایی که در دوران مسیحی شکل میگیره تا امروز هم که حتی فکر میکنم امروز هم حماسه ها زندن، که حالا در برای یه نمونه معاصرترش هم صحبت بکنیم.
حالا جالب این است که حتی هری پاتر رو هم آوردن جز حماسه ها. یعنی واقعیت و گیلگمش، خب واقعیت این است که به خاطر بافت، ساختار و همینطور ماندگاری این حماسه سبب شده که همواره حرف نخست رو در حماسه های ما داشته باشه. و شاید برای مخاطبین هم جالب باشه که لوحه های تازه‌ای هم کشف میشه و اون شکسته ها و به اصطلاح نخوانده هایی که در لوحه ها از بین رفته بود اینها داره تکمیل میشه. بله، از 12 تا گذشته و آخرین کتابی که به دست من رسید از جورج سمیت این بود که روایت اکدی هست، روایت سومری هست و روایت بابلی.
بله.
و کاملترین البته روایت بابلی است که بر اساس تمامی لوحه هایی که گردآوری شده در این مدت و جمع‌آوری شده و برگردانده شده در واقع به زبان امروز.
اون نسخه‌ای که ما ترجمه‌اش رو خوندیم اکدی بوده.
آنچه که از ترجمه فرانسوی که به فارسی در اومده بین اکدی و سومری است. بله. ولی بابلی نیست. یعنی بابلی متفاوته و کاملترینه. و آنچه که امروز در واقع انتشار پیدا کرده کاملترین حماسه است و طبیعتاً گیلگمش تازه باید برگردانده بشه.
حتما.
یعنی نیاز هست واقعیت. آنچه که شاملو ترجمه کرده الان دیگه در واقع بسیاری از سطور سطرها از بین رفته بود. بله. و شاملو در واقع و خود بازسازی کرده بودم، ولی امروز دیگه نیازی نیست واقعا به بازسازی و باید یک نگاه دیگری به گیلگمش کرد.
توی یه سری از مطالعات باستانشناسی که مربوط به سومر بود، سومر شناسان برجسته کار کرده بودن، دقیقا هم یادم توی پاورقی یکی از این کتاب ها تمدن سومر، اون رفتن به جهان زیرین و بازگشت و اون اتفاقات رو که تعریف میکنه اون باستانشناس بر اساس اون الواح کشف شده، اندکی با اون گیلگمشی که ما خونده بودیم متفاوت بود و اون یک روایت دیگری رو اون باستانشناس مطرح کرد. فکر کنم مثلا 1980 میلادی تو اون زمان ها بود که دیگه به دست مترجمان ما نمیرسه و حالا این اتفاق رو اونا نمیتونن تو کتابشون بزنن. با توجه به اون محله کاتبانی که در بابل بوده و اون آثاری که از تمدن سومری و تمدن بابلی به دست ما رسیده، باستانشناسان ترک هم خیلی کار کردن و یه سری سرگذشت نامه هایی رو از کسانی که الواحشون به جا مونده منتشر کردن که اینجا هم خوشبختانه ترجمه شده و اتفاقات خوبی افتاده. خب ادامه بدیم جلوتر بیاییم.
بله خدمتتون عرض کنم در طبقه بندی حماسه ها و البته به هر حال شرح حماسه که همون شرح پهلوانی است و اعمال قهرمانانه و تاریخی یک پهلوان یا پهلوانان دیگر، روایتی که البته افسانه‌گون هست، گاه سینه به سینه نقل شده و برخی مکتوب مثل گیلگمش که مکتوب شده بر روی لوح‌هایی که گلی بوده و بعد البته سوخته شده، سفالی شده و ماندگاری بیشتر پیدا کرده و بهترین و مشهورترین نمونه ها رو طبق آنچه که در واقع روایت شده گیلگمش هست که بعد ایلیاد و اودیسه هست و از هند هم مهابهاراتا حماسه است که برات پیش از تاریخه. اما جالب این هست که جنگ و صلح تولستوی هم در جرگه حماسه ها آمده، با اینکه اشاره هست که حماسه باید روایتی فوق در واقع واقعیت باشه، همون جنگ و صلح، و همینطور در سینما ایوان مخوف آیزنشتاین رو هم گذاشته سرگی آیزنشتاین، و در عصر معاصر هم هری پاتر همونطور که گفتم خدمتون، همینطور جنگ ستارگان و ارباب حلقه ها رو هم جزو حماسه ها گذاشتن. یعنی نیازی نیست به قدمت و دیرینه بودن روایت ها، بلکه نگاه متفاوت و فرا واقعی میباید باشه و حادثه ها از ابر انسان ها در واقع باید نشأت گرفته باشن. ایلیاد اثر هومر و همینطور اودیسه که هر دو روایت جنگ تروی هست، روایت شفاهی سینه به سینه آمده، همینطور شعر اودیسه از بازگشت اودیسه از تروی به خانه که حتی گاه اون رو هومری یونانی هم میخونند، حماسه‌ای که بنوشته در اومده بعدها بعد از نقل شفاهی در یونان، و البته بیان که تاریخ خلق اون روشن باشه مثل گیلگمش هم. گیلگمش هم خالق اون، در واقع شاعر و شعرای اون هنوز ناشناختند، هنوز لوحه‌ای پیدا نشده که روایت بکنه که واقعیت نقل از چه کسی است یا چه کسانی. طولانی ترین حماسه جهان رو مهابهاراتا که حماسه به سانسکریت از هند و اندونزی هم به گونه این حماسه رو داره نقل شده. حماسه دیگر رامایاناست از هند، اون هم به سانسکریت، و پانچتانترا افسانه مردمی از هند که نقل از حیوانات هست.
بله.
افسانه های مردمی
که بعدن به کلودم نیما تبدیل میشه،
در واقع باید بله از اون گرفته شده.
بزرگ مهر حکیم بر این کتاب رو طبق نوشته های تاریخ البته میاره که رودکی یه نسخه منظومی داره و بعد دوباره به دست نسول الله منشی میرسه و آنچه ما به دستمون رسیده.
و گونه های حماسه که اشاره داری یا باید فولک باشن، مردمی باشن، یا اینکه و نقل ادبی باشه که در واقع در گونه ادبی می گنجه.
حالا اون بخشی که به فولک اشاره کردین، ما هم در ایران، هم در منطقه شرق اروپا، در منطقه اسکاندیناوی، در اون فرهنگ ها از این حماسه‌های فولکلوری بسیار زیاد داریم. در حتی منطقه شرق آسیا هم همین وضعیت هست، در ژاپن، در چین، در حتی مناطقی که از روسیه رو در اون سمت سیبری و در جاهای مختلف، همه این فولک ها و این پهلوانان و این قهرمانان محلی هستن که معمولا هم راویان شفاهی دارن. حالا مثلا در خراسان بخشی ها روایت میکنن، در آذربایجان عاشق ها روایت میکنن، در رومانی اون کولی ها و یه بخشی از اونها این داستان ها رو روایت میکنن و این همینجوری دست به دست میچرخه، در دنیا حرکت میکنه و یه وقتایی میبینیم یه رگه ای از یه داستان مثلا اسکاندیناوی ممکنه آمده باشه در یک جای دیگری از دنیا شکل دیگری پیدا کرده باشه.
دقیقا همینطوره، یعنی گونه یکسانی در واقع میتونه باشه به شکلهای مثلا فرهنگ متفاوت هر کشوری. حواسی گیریبش تنها مزیتی که به حماسه های دیگه مثل ایلیاد و اودیسه داره، روایت جدای از جنگ و ستیز و گذر از خانهای متفاوت، تأکید روی مرگ و زندگی است و زندگی جاویدان و جستجوی گیلگمش برای یافتن زندگی جاویدان. این هست که گیلگمش رو متفاوت میکنه از حماسه های دیگه. فرمان روای اوروک که در 2700 سال پیش از تاریخ در واقع قدیمی ترین روایت نوشته شده، در جستجوی یافتن اون گیاه زندگی جاویدانه که اون رو ارمغان بیاره برای نخست شهر خودش، شهروندان خودش اوروک، و بعد برای جهانیان، که چون این اتفاقی نمیفته و انسان همچنان نامیرا باقی نمیمونه،
میرا میشه.
بله دقیقا.
یکی از شخصیت های شاهنامه خودمون کیومرث دقیقا همین ویژگی رو داره. کیومرث به اون واژه پهلوی خودش گیامرتا میشه، یعنی انسان مردنی، انسانی که جاودان نیست و میمیره و ادامه پیدا نمیکنه دیگه.
بله بله. در اشاره هایی هم که اومده در انتخاب این حماسه ها، که حماسه بر بنیان هایی خاص بنا شده، شرح دلیری و پهلوانی، عناصر فوق طبیعی،
بله.
سفرها بسیار نقش دارند و اغلب هم روایت شخص سومه و از سوی دیگر روایت شده. پهلوانی است با قدرت‌های نیک در ستیز و جنگ با شر، و این دلاوری است، قدرت خارق‌العاده، ابرقدرت در واقع، و جانفشانی و از خودگذشتگی، دلبسته اخلاقیات، وفادار بودن و پایبندی به عدالت، شکوه، و البته با ضعف هایی که هر کدوم از این پهلوانان داشتند، و کمک رسان، مصمم با اراده، و طبیعتا باید صاحب این خصلت ها یک پهلوان باشه.
شجاعت. آقای کوچوی عزیز، ما حدود 4-5 دقیقه فرصت داریم، من حیفم میاد درباره این کتاب تازه شما صحبت نکنیم، چون به بحث امشبمون هم کاملا ارتباط داره.
کتایی کردم که صحبت نکنی.
نه اصلا من باید صحبت کنم. من اول برنامه یه وعده‌ای دادم، گفتم این رو حتما صحبت کنیم، چون ارتباط داره کامل با بحثمون، حماسه آشوری. حالا فارغ از این که اصلا شما ترجمه کردین، که من امروز ورق می‌زدم، بسیار هم ترجمه روان و خوبیه. این قاطینای پهلوان در دوره قرن 20 نوشته شده، ویلیام دانیال.
جمع‌آوری شده و به شعر درآمده.
یعنی اصل داستان همونجوری کهنه.
داستان به پیش از تاریخ نمی میرسه. یعنی در میتونیم بگیم قرون در واقع وسطا رنسانس بله اینا افتاد، مثل بسیاری از پهلوان هایی است که عاشق ها روایت میکنن
درسته.
ازشون نقل میکنن. دقیقاً قاتینا هم چنین پهلوانی بوده، پهلوان یک یتیم زاده در واقع که ظلم و ستم بسیار در واقع دیده خانوادش و بعد شرح پهلوانی های او هست برای نجات سرزمینش، برای نجات مردمش تلاشایی که کرده. اما اشاره‌ای که من بکنم خدمتتون آقای اسلام‌زاده عزیز این هست که در این مجموعه‌ای که آمده هم روایت آشوری هست و هم روایت در واقع ترجمه شده فارسی، درست مثل در واقع این شاهنامه آشوری هاست.
درسته.
علت این هست که شاهنامه ببینید که جدای از روایت و اتفاقات و حادثه هایی که میافتاد و حادثه هایی که میافته و خود پر جذبه هست و شیرین است، زبان فردوسی بله. زبان در واقع غالب هست و غیر قابل ترجمه است. من اشاره داشتم بله. در مقدمه که واقعیت این زبان، زبان ویلیام دانیل و زبان در واقع مانده از قرون گذشته قابل ترجمه نیست. یعنی روایتی است که بازی با کلمات هست، با قافیه ها، با وزن ها، با ضرب آهنگ ها که اینها امکان نداره بتونید به زبان دیگری برگردونید، همونطور که حافظ رو نمیتونید برگردونید، همونطور که فردوسی رو شاهنامه رو
نمیتونید، میشه فهوای کلام رو
فهوه. بله دقیقا. من وقتی ترجمه کردم یعنی واقعیت چندین سال با خودم کلنجار میرفتم که آیا این اصلا چاپ بشه یا نشه، برای اینکه اون تصور نشه که روایت فقط شرح یک پهلوانی است. نه، روایت پر از بازی‌های کلامی است، بازی با وزن‌های متفاوت، قافیه‌های متفاوت و بعد در چند مصرایی، بازی با شکل‌های رباعی، مصراهای
فرم جذابی داره،
خیلی بی‌نظیر، یعنی بی‌نظیر. حتما باید به اون زبان آگاه باشید که بتونید بدونید که چه کرده ویلیام دانیل در جامعه آوری.
الان این خطی که در این کتاب هست در انتهای کتاب آمده و یه فرم خیلی جالب و عجیبی داره، کجاها استفاده، کدوم کشورها، کدوم قوم و ایلی استفاده
این اساساً تزیین شده خط میشه.